أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در حدیث لا ضرر به بحث تنبیهات منتهی شد، و در بحث تنبیهات اولین تنبیه بحث انطباق و تطبیق اون کبرای کلی که قاعده لا ضرر باشه بر مورد خودش که قضیه سمرت ابن جندب بود. در این زمینه در جلسه گذشته به اشکال سوم رسیده بودیم که اشکال سوم حاصلش این شد که بالاخره در این مثال و در این مورد که به تعبیر بعض از بزرگان اهم وجوه اشکال بود، این بود که امر به قلع و کندن درخت علتش چیه؟ لا ضرر و لا ضراره، در حالی که اون چه که زمین ساز اشکال و ضرر بوده ورود سمره به منزل انصاری بدون استئذان بوده. شما این رو چگونه توجیه میکنید؟ اون چه زمین ساز ضرر عدم استئذانه، اون چه در روایت به عنوان علت لا ضرر براش شمرده شده جواز قلعه، این رو چگونه توجیه میکنید؟ دو توجیه در جلسه گذشته بیان شد، تمام شد و بحثش گذشت. امروز کلام در توجیه و پاسخ سوم به این اشکال هست. پاسخ سوم از مرحوم امام خمینی است که در کتاب الرسائلشون ایشان متعرض این پاسخ شدن، و همچنان که در جلسه قبل عرض کردم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در رساله لا ضررشون متعرض این پاسخ شدن. پاسخ ایشان اینه که می‌فرمایند بله، اگر ما حدیث رو بگیم دو برداشت ازش داریم، اشکال متوجه این بحث خواهد بود. اون دو برداشت چیه؟ یک، بگیم مراد از لا ضرر نفی حکم ضرری است. خب حکم ضرری یعنی حکمی که در او ضرر باشد به تعبیر ایشون، یا اگر بگیم مراد از لا ضرر نهی از اضراره، یعنی حق ضرر زدن به دیگری نداری. خب اگر این دو باشه بله اشکال متوجه میشه. چرا؟ چراشو بنده باید عرض کنم. به خاطر این که اضرار به غیر نباید وارد کنی. خب چی بوده که اضرار به غیر وارد میکرده؟ ورود بدون استئذان. حکم ضرری منفی است. حکم ضرری چی بوده؟ جواز آمد و شد رجوع ثمره به بستان و خانه رجل انصاری، این حکم چون ضرری است طبعا این حکم رو لازرر چکار میکنه؟ برمیدارد. آری، پس اگر ما در تفسیر لازرر یکی از این دو وجه معروف رو قائل بشویم که اگر یادتون باشه از جمله وجوهی بود و تفاسیری بود که بزرگان در این زمینه داشتن، ایشون میفرمایند خب بله، انما یتوجه الاشکال و یتجه اگر یغفر الله لكم، اگر این گونه باشه و به عنوان حکم اولی ما بگیم نهی از اضرار شده و الی آخر، اما اگر ما همون چیزی که خودمون قبلا اشاره کردیم که برداشت ما بود از حدیث لا ضرر بگیم اصلا اینجا از باب حکم سلطانی بوده اصطلاحاً، یعنی پیغمبر اکرم به عنوان رهبر جامعه، به عنوان سلطان حقیقی، ایشان از باب اون سلطنتی که دارن بر مردم، درسته که الناس مسلطون علی اموالهم، اما باز پیغمبر اکرم بر همه اونها سلطنت دارن، لذا از اون باب اگر ما بگیم دیگه اشکال متوجه ما نخواهد شد و اشکال وارد نخواهد بود. چرا؟ اذ یکون مبنی الامر بالقل هو النهی السلطانی المفاد بلا ضرر. در واقع پیغمبر اکرم آمدن از باب نهی سلطانی که نهی لا ضرر نهی سلطانی است، امر کردن به چی؟ به قل. بنابراین هیچ مانعی ندارد که لا ضرر تعلیل قرار بگیره برای امر به قلع و کندن ریشه، اما از باب بگید سلطانیت. این فرمایش ایشان. لذا به خاطر این که این شده قطع کنید، به خاطر این که به فرموده ایشان طبق این تفسیر این اشکال ما نحن فیه بر استدلال به روایت وارد نمی شود، خود همین سخن دلیل می شود برای تعین این معنا و برداشت از بین سایر معانی. کدوم برداشت؟ این که لازرر نهی سلطانی باشد و الی آخر. روشنه آیه یعقوبی؟
یکی از وجود نهی هست، حالا سلطانی غیر سلطانی، سلطانیش هم باید کنید کدومی که برداشت
جان؟
این سلطانی هم که میدیم مراد کدومی که هست از این
برداشت ها؟ احسنتم، حالا عرضی داریم اشاره میکنیم. درست، فرمایش خوبی.
حالا همین نهی سلطانی هم که بگیریم چرا؟
بله بله اشکال بله همین، یعنی لزومی نداره. میخوام بگم که این که سلطانیت باشه و الزامن چی باشه؟ مجوز خوردن به قلع باشه. یعنی بنده اینجوری میخوام عرض کنم، سلطانی میتونه باشه اما این نهی به اعتبار شیء دیگر باشد، یا جواز قلع رو میتوانیم ثابت کنیم و حالی که نهی رو نهی سلطانی هم نگیریم. یعنی بنده این رو ادعا کردم قبلا، بازم ادعاش میکنیم و عرض میکنیم، اما حالا فعلا فرمایش آیت الله سیستانی رو عرض میکنم، بعد عرض خودم رو اشاره میکنم. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در صفحه 211 قاعده لازررشون می‌فرمایند به نظر ما این وجه هم در پاسخ این شبهه و اشکال وجه تمامی نیست، چون ایشون نپذیرفتن وجه قبلی رو هم نپذیرفتن اگر خاطر شریفتون باشه. ایشان می‌فرمایند چرا؟ چون اولا اصل این تفسیر اول کلامه که قبلن در بیان تفاسیر مختلف برای قاعده لا ضرر درش بحث شد و گفتگو شد، ما الان فارغ از او بحث میکنیم. ثانیا اون چه که مهمه آقا همونی که برداشت اولی و ارتکازی ذهنی شما بزرگوارانم بود، چه فرقی میکنه که نهی نهی اولی باشه به فرموده مرحوم امام خمینی یا نهی نهی سلطانی باشه، در این که آقا علت برای امر به قل نتونه واقع بشه. ما میخواییم بگیم که هم پیغمبر اکرمم از باب سلطنت و میتونستن بهش بگن که آقا تعبیر از بنده است، میتونستن بهش بگن به هیچ وجه من الوجوه حق پا گذاشتن به این بستان رو نداری الا مع الاستئذان، و اگر بدانم یک بار بدون سلطانیت یک بار بدون استئذان بخوای وارد بشی و وارد شدی تو رو تعذیرت میکنم چنین و چنان، توعید و تهدیدش میکردن، از سلطانیتشون استفاده میکردن، ولی در این حال این دلیل میشد برای چی؟ چون لا ضرر، حق نداری ضرر بزنی، حق نداره کسی ضرر بزنه به عنوان سلطانیت. خب اگر این باشه خب بازم دلیل بشه برای چی؟ عدم جواز ورود بدون استئذان. پس به فرموده آیت الله سیستانی حفظه الله، صرف سلطانیت و یا غیر سلطانیت و نهی اولی نه به اعتبار سلطانیت، این مجوز نمی شود، یعنی مجوز نمی شود، تأثیر گذار نیست در این که ما این لازرر رو علت قرار بدیم برای جواز بگید قلع و کندن. به تعبیر حقیر چه تأثیری دارد که شما سلطانی گرفتید بعد میگید چون این لازرر نهی سلطانی است دلیل جواز قلع می شود؟ نه، دلیل باید بالاخره اون چه که حتی پیغمبر اکرمم که الایاذ بالله بی حساب و کتاب که کار نمی کنن و فرمایش که نمی فرماین، خب پیغمبر اکرم اینو دلیل قرار می دادن از باب نهی سلطانی برای چی آقایان؟ عدم جواز ورود بدون استئذان. لذا علا ای حال به تعبیر ایشان از این حیث فرقی نمی کند. بنده عرض می کنم همین ادامه فرمایش ایشان رو ایشون با همین مقدار پاسخ می دن و تمامش می کنن. بنده عرض می کنم اولا چه نهی سلطانی باشه چه نهی غیر سلطانی باشه باید بالاخره توجیهی داشته باشیم برای این که چرا خورده به جواز قلع. خب پیغمبر اکرم میتونستن بیان بگن که تو چه کار کن، حق نداری بدون اجازه وارد بشی، روشنه؟ به اضافه این که کی گفته که جواز قلع فقط از راه نهی سلطانی ثابت میشود، روشنه چی دارم میگم؟ آیه یعقوبی؟ نه، دقت کنید اینجاشو، ما میتونیم نهی رو نهی سلطانی نگیریم اما جواز قلع رو ثابت بکنیم. چه جوری؟ همونجوری که قبلا اشاره کردم از باب سبب و سبب سبب. برگردیم یه یاداوری بشه براتون، ما چون چی داریم؟ بگید جواز قلع. قبلش چی داشتیم؟ هدیه، معاوضه، هدیه معوض مثلا، میگم چطور. قبلش چی داشتیم؟ بی. قبلش چی داشتیم؟ ورود بدون استئذان. چهار مرحله رو پیغمبر اکرم با ثمره گذروندن. پایین ترین مرحله این بوده که بهش بگن یالا با استئذان وارد شو. مرحله بعدی بوده که بیا بفروش. مرحله بعدی بوده که بیا معاوضه کن با ازقی در جنت و بهش. آخرین مرحله کندنه. بنده عرض میکنم پیغمبر اکرم به فرضم که لازرر رو ما بگیم دلیل قرار بدیم برای جواز کندن و قلع، سرش چی بوده؟ سرش این بوده که آقا جون این مراحل قبلی رو پیغمبر اکرم چکار کردن؟ طی کردن. این دیدن که اهل استئذان نیست، بهشم گفتن طبق روایت هایی که دیروز متنشو خوندم، خب استئذان که نمی کرده، حاضر به خرید فروشم که نشد، حاضر به معاوضه با درختی در جنتم نشد. خب چرا فقط باقی میمونه؟ بگید کندن باقی میمونه. این یک. دو، اصلا سر و کانون فساد این مخالفت های ثمره در چی بوده؟ در وجود اون درخت بوده. خب این راه ها رو که هیچ کدوم رو حاضر نشد بره، تنها راهی که باقی میمونه چیه؟ اینه که جلوی زرن وقتی بخواد گرفته بشه چیه؟ یک کانون فساد کنده بشه. روشن شد یا نه؟ لذا من درز میکنم میتواند حکم سلطانی نباشد، اما در این حال لا ضرر علت برای جواز قلع باشد. حقیر میخوام عرض کنم جواز قلع توجیه داره که دلیلش لا ضرر باشد. پس عرض ما به فرمایش مرحوم امام اینه که اولا سلطانیت و غیر سلطانیت چه تأثیری دارد در این که لا ضرر علت قرار بگیره برای جواز قلع؟ به تعبیر دیگر جواز قلع تنها وسیله توجیهش سلطانیت نیست. از اون طرف هم ما میتونیم راه دیگر رو بیان کنیم بدون سلطانیت که دلیل جواز چی قرار بگیره؟ قلع قرار بگیره. به اضافه شما که میفرمایید سلطانی هست، خب نهی سلطانی میتونست دلیل قرار بگیره برای عدم جواز آمد و شد بدون استئذان. یا پیغمبر اکرم خب چرا وادارش به فروش نکردن؟ اینم الان به ذهنم خطور کرد. اگه سلطانیته وادار به فروشش میکردن. مگر در بحث احتکار از احکام سلطانی نیست که حاکم جامعه اسلامی میتواند طرف رو و محتکر رو وادار کنه به فروش جنسش؟ در بحث احتکار اول میگن قیمت رو منصفانه خودت تعیین کن، اگر قیمت رو منصفانه تعیین کرد و فروخ فبها، اگر تعیین نکرد باز حتی قیمت جنسش هم حاکم اسلامی تعیین میکنه. چطور شد حاکم اسلامی در بحث احتکار از اختیارات حکومتی و سلطنتیش و سلطانیش میتونه استفاده کنه طرف رو وادار کنه به چی آیه یعقوبی؟ وادار کنه به بیع. خب در ما نحن فیه هم چرا پیغمبر اکرم مرحله قبلی رو نرفتن؟ ما ممکنه شما بگید، دقت کنید جواب قشنگیه به زعم حقیر، ممکنه شما بگید آقا اگر بهش میگفتن حق نداری بری تهدیدش هم میکردن مثلا فایده ای نداشته. که بنده میگم فایده داشته، به فرض بگید فایده نداشته، خب نداشته، ولی این کار رو که میشد بکنن چون اون موکول به اراده ثمره بوده آمدن و نیامدن. اما این اجبار بر فروش که دیگه اکراه و اجبار بر فروش که موکول به اراده ثمره نیست دیگه. حاکم اسلامی پیغمبر اکرم وادارش میکردن به این کار. لذا ما عرض میکنیم طبق این وجهی که شما مرحوم امام دارید پاسخ میدید، لازمه سلطانیت اینه که اون مراحل قبلی که سلطنت درش قابل انجامه اونها اول طی بشه، بگیم یالا بفروش. خب چرا یک درخت از بین بره؟ حضرت وادارش کنن به فروش؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس صرف سلطانی بودن نه این لازرر دلیل برای بگید جواز قلع نیست.
لازرر بیشتر مخواد اون رفت و آمد سمال را مد نظر قرار بده، اونجا ضرر هستش. ولی خب این کندن درخت از خودش ترحمی از پیغمبر به خود سماله. درختش میگه ملکیت چه از بین نبرم، بدن به خودش، بین زنجیر خودش ببر جای دیگه بکنه. این لازم و لازم فکر میکنم بیشتر تیکش به مورد رفت آمد بدون اذن هست که موجب ضرر میشه.
شما میخواید بگید اصلا علت برای یه حرفیه، بعضی ها همینو قائلن که میگن اصلا علت برای جواب، حالا تو جوابش رو عرض میکنم میدونم
و خود کندن درخت سلطانی هست.
شما میخواید بگید که علت برای جواز قلع نیست، علت برای چیه؟ عدم جواز رفت آمده. این رو بعضی ها گفتن، ولی پاسخی که دیروز آیت الله سیستانی دادن اینه که وقتی متن روایات رو خوندیم دیدید که کاملا این بعد از کندن بلا فاصله آمده فقل بعد از معذرت میخوام کندن آمده فانه لا ضرر ولا ضرار. تعلیل برای اینه، اون بحث عدم جواز آمد و شد او اول روایته، البته میتونه به اونجا هم بخوره، ولی جایی که یک قرینه واضحه برای این مطلب داشته باشیم و الا اگر قرینه واضحه نداشته باشیم میخوره به این فراز اخیر. دیروزشون یه وجهی رو گفتن، حقیر عرض کردن مانعی نداره که حتی ممکنه این تعلیل باشه برای هر سه فراز قبلی، هم برای عدم جواز آمد و شد بدون استئذان، هم برای این که چرا من اصرار دارم که ازت بخرم و که حالا نفروختی البته، و هم لااقلش دیگه دلیل باشه برای چی؟ برای جواز کندن، برای هر سه حتی.
چون لازم و لازم رو میدونیم که نوعیه دیگه، درست؟
بله.
ضرر و ضرر از خود سبب نمیشه.
یعنی چه نوعیه؟
یعنی یک ضرر و ضرر برای شخص خاصی که نیست، نوعاً در اسلام ضرر و ضرر حکم ضرری نیست.
خب نه دیگه، این بستگی داره برداشت و تفسیر ما چی باشه که حالا بحثش هم میکنیم البته.
اگه ما نوعی بگیریم، خب بر خود ثمره نباید ضرر و ضرر باشه. پس او خود درخت کندنش میشه ضرر و ضرر بر خود ثمره. پس او هم نباید باشه درخت کندن بدن. پس او چی چیزی هستش که هم برای ثمره جایز؟
خب نه دیگه، این لجبازیه. یعنی پیغمبر اکرم تمام راه‌ها رو رفتن برای اینکه به خود ثمره هم ضرر وارد نشه. اول فرمودن که استعظام کن، قبول نکرد، فعبا. بعد فرمودن بیا معامله کن، بازم نپذیرفت. اون همه باز ثمن خوبی قرار دادن براش. مرحله سوم فرمودن بیا معاوضه کنیم یک درخت بهشتی، بازم نپذیرفت. تمام این مراحل رو رفتن دیگه. خب این هم خدمتتون عرض شه که وجه سوم برای توجیه این مطلب. وجه چهارم برای توجیه این که چرا در این روایت لا ضرر علت قرار گرفته برای جواز قلع، ایشان می‌فرمایند وجهی است که مبتنی بر تفسیر مختار ما برای لا ضراره. که چی گفتیم ما؟ ایشان اگر یادتون باشه دو بخشش کردن دیگه. لا ضرر رو گفتن نفی حکم ضرری کرده، آیه یعقوبی، آیه حسینی. آیون رفقایی که صدای ما رو میشنوید، ولی ای کاش لااقل بعضیاتون لااقل بعض از جلسات رو حاضر میشدید که بحث تفاهم طرفینی بیشتر میشد. در عین حال خدمتتون عرض شه که ایشون فرمودن بخش دوم که لا ضراره یعنی چی؟ تسبیب به عدم اضرار، حق اضرار ندارید. درست شد یا نه؟ اینو فرمودن دیگه. خب ایشان می فرماین این وجه منحل به دو نکته می شود. نکته اولا سلب مشروعیت اضرار است قانوناً، به این که اضرار رو شارع به عنوان یک عمل حرام قرار داده. هرچی رو که شارع حرام قرار بده، پس از حیث تقنین و تشریع او رو فاقد چی قرار داده؟ مشروعیت قرار داده. اینه دیگه، شرب خمر رو وقتی شارع حرام کرده، قانونن و شرعن او رو چه کار کرده؟ بگید مشروعیتش رو ازش شکار کرده، سلب کرده. اضرار هم کذالک، وقتی شارع نهی کرده لا ضراره یعنی حق اضرار ندارید، یعنی اضرار حرام است، پس اضرار بگید آقایان مشروع نیست. این یک نکته. نکته دوم تعبیر قشنگی دارن ایشون، میگن اعطاء صلاحیات اجرائیه برای حاکم بما انه ولی امر المسلمین فی اتخاذ الوسیله المناسبه. که اگر یادتون باشه ایشان فرمودن اصلا نه از برخلاف محقق ناینی، قبلا فرمودن نه از باب ولایت بر اموال و انفس اینجا پیغمبر اعمال کرده باشن دارن اون ولایت رو، ولی ما نیاز به اون اعمال ولایت اون گونه نداریم، بلکه اینجا پیغمبر اکرم از چه باب وارد شدن؟ از باب بگید اموری که حفظ نظام اجتماعی زندگی انسانها متوقف بر اوست، این قانون رو جعل کردن، گفتن کسی حق ضرر زدن به دیگری را ندارد. یادتون هست اینو قبلا ایشان فرمودن ما نیاز نداریم که از باب اون ولایته و به قول محقق ناینی بگیم ببینید این دلیل میشه که پیغمبر اکرم ولایت بر اموال و فلان و اینها دارن، نه اصلا لازم نیست از او باب اقدام کرده باشن، از باب حفظ نظام اجتماعی، چون حفظ نظام یکی نظام اجتماعیه یکی نظام سیاسیه و الی آخر نظام حکومت و اداره جامعه و این هاست، نه نظام اجتماعی زندگی بشر. خب حالا ایشان می فرماین پیغمبر اکرم طبعا باید چیزهایی رو و وسائلی رو اتخاذ و انتخاب کنن که بر اساس بگید اهداف شر جلوی تحقق اضرار رو بگیره. چه کار کنن که جلوی تحقق اضرار رو بگیره؟ خب به تعبیر سوم وسائل اضرار رو در عالم خارج پیغمبر اکرم باید چه کار کنن؟ از بین بگید ببرن، کاری کنن که وسائل اضرار از بین بره. خب حالا پیغمبر اکرم با توجه به این خصوصیت امر کردن به استئذان، اول فایده ای نداشت ابو عرض بنده، ثم ساومه به شراء هامن، باش وارد معامله شدن که ازش بخرن، سمن رو هی بالا بردن بالاتر بردن، بازم فایده ای نکرد، باز سمن رو شجره ای در جنت قرار دادن. حالا شما چه این رو بیع بدانید چه صلح بدانید، اون درختی در جنت چه اسمشو بگذارید بگید هبه بگذارید، هبه معوضه، اونش مهم نیست اصلا. خب سمن رو او قرار دادن بازم فایده ای نکرد. خب طبعا اینجا حاکم اسلامی آمد چه کار کرد؟ وقتی اون مأمور استجابت نکرد آمد پیغمبر اکرم با به اصطلاح اخلاق کریمه برخورد فرمودن، در او سودی نبخشید. طبیعیه که حالا وظیفه ایشان چیه در مرحله بعد؟ اینه که جلوی اضرار سموره نسبت به انصاری رو در مقام عمل بگیره، عملا جلوشو بگیره. خب عملا جلوشو بخوان بگیرن تعبیر خیلی قشنگی دارن ایشون، میگن در این راه باز سبکترین و آسانترین راه رو پیغمبر انتخاب کردن. چرا؟ به خاطر این که حاکم اسلامی باید نگاه کنه جلو اضرار به غیر رو که بخواد بگیره، باز در جلو اضرار به غیر گرفتنم آسانترین راه و اخف طرق رو باید اتخاذ کنن. اخف طرق در اینجا دیگه چی بود؟ حالا دیگه کندنه در همین فرمایش شما کندن درخته، چون بله بگید آقا طرق خفیفتر که بوده، خب اون طرق رو رفتن.
نه اصلا در خود بودن درخت که ضرر نیست، هر تکیه میکنیم بود برای کندن درخت این لازره در وجود درخت در خانیفتر چه ضرری هست؟ این لازره و لازره در او بدون ازوار شدنه، نه در خود
درخت. خب بچه را کندن
او درخت جمعه، جمع به یک مالکیت این سمور بر درخت هست که او نمیتونه زایل بکنه، یکی دیگه هم اثر ضرر بر اون مؤمن هست، ورود بدون از.
خب چیکارش کنیم؟
جمع بین توی درخت رو بکندن تعبیر خود سموره بود.
جمع قبلی هم داشت.
چه جمعی داشت؟
جمع قبلیش بود که بگن تو با اجازه وارد شو، اصلا درخت رو نکنه.
قبول نکرد دیگه.
آفرین شما پس معیدید.
این آخر تعبیر فقط مال همون قسمت ورودش هستش. کار به اون درخت مرخ.
خب اون ورود که فایده ای نکرد.
ورود درخت در زمین کسی که ضرر نیست که.
نه درسته.
چرا اینا میخواین تیکه بکنن؟ چرا درخت میخوام بگم؟ میگم وقتی این تحلیل آورده میگه بابا این تحلیل چرا تو بده خود درخت داره؟ این تحلیل ما رو خود ورود سموره است بدون
ورود سموره که گذشت
اونجا ضرر وارد میشه.
خب نه ورود سموره که گذشت.
درسته گذشتش خب حالا بخوام چیکار بکنم که این وارد نشه بخدا چون از طرف مالکیت مالکیت نسبت بوده رخ خب به درخت دسترسی پیدا کنه چیکار بکنیم درخت از این باب میکنه نه از باب این
قاضی میتونست نه میتونست وارد بشه اما با استثناء
قبول نکرد دیگه
خب آفرین
مانع ها پیرامده ما داریم میگیم
آفرین خب نه حالا از ما این ظاهر روایت آخه
خب نه میخوام این تعلیق شما میخواید
خب ظاهر روایت میدونم شما چی میفرمایید میدونم شما
قرار بوده برای کندن درخت میگم درخت که در بوده
یک جواب بود ما عرض کردیم یک جواب بود نه این یک جواب بود
خب که اولا موضوع پس مشخص به ضرر هستن در وجود درخت هست که ما از استفاده بکنم از تعلیل برای او در وجود درخت
ضرر نفس وجود درخت به ما هو ضرر نیست
ضرر ممکنه باشه
اما منشأ ضرر هست منشأ ضرر پیغمبر اکرم این منشأ رو آمدن از بین ببرن چرا
وارد نشه
به خاطری که او من راههای قبلی رو قبول نکرد ولی اگه قبول میکرد که این کار رو نمیکردن لذا ایشان میفرمایند پیغمبر اکرم وظیفه شون به عنوان حاکم اسلامی اینه که راههایی رو اتخاذ کنن که جلو به ضرر زدن و به دیگران رو بگیرن. خب راهش هم این بود که بهش بگن وارد نشو بدون اجازه. خب وقتی به حرف نکرد راه چهارم چیه؟ اینه که درخت رو از ریشه من دیروز هم عرض کردم باز اینو من توجه دادم دیروز گفتم نفرمودن درخت رو ببر فرمودن از ریشه در بیار برو بکار حتی فرمودن فقرس ها حیث و تشا همچی تعبیری بود هر جای دلت میخواد برو بکار در این حال یعنی تمام خصوصیات رو پیغمبر اکرم چکار کردن؟ لحاظ کردن پس راهش علالقائد غیر از این راهی نمیماند به تعبیر ایشان خب راه های دیگری هم بود یکی از راه ها فمن الخیارات الاخرى مثلا تأدیب و ثمره و تعذیره بود همون که بنده عرض کردم این بود که بخوبونن شلاقش بزنن بگن چرا بدون اجازه وارد میشی اما پیغمبر اکرم اختیار رو به خودش دادن گفتن میشه بدون اجازه وارد نشی؟ گفت نه میشه؟ نه خب آخرش روش درخت از ریشه در بیارید بیارید بهش درخت شو ببره هر جا
دارید ببینید کنن درخت نه از این باب هست از باب تعلیلی که در رو داره از باب جمع کردن بین مالکیت سماره و عدم اضرار اون نسبت
خب بله دیگه باید اضرار نکنه دیگه
پس این تعلیل مال هم وروده نه مال خود درخت درخت از باب جمع کردن بین دو تا
خب بالاخره پس باید به اینم ضرر نخوره دیگه آفرین پس دلیل برای این که به انصاری هم ضرر نخوره هست هست دیگه
عدم ورودش
بله دیگه علا ای حال خب
اینجا اخفت طرق نیست یعنی شما
چرا
که به مرحوم امام دادید شما مرحله تحذیر رو مقایسه کردید یک مرحله قبل تحذیر هم وجود داره تهدید پیامبر تهدیدش میکردن ولو ای که ثمر هم نداشت بالاخره در روایت میامد دیگه همون جور که امر به بیعش کردن امر نمیدونم به معاوضش کردن اینا هیچ کدوم ثمر نداشت ولی میتونید
ایشون الان جوابشون میدن ایشون میگن که شما ممکنه به همینه که توجه دارن به این اشکال شما ایشون میگن خب شما بگید که آقا چرا تهدیدش نکردن یا به قول شما تهدیدش نکردن تهدید خب ایشون میفهمم که معلوم میشه که این مؤثر نبوده
خب مگر راه چرا مؤثر بوده
جان
راه قبل هم مؤثر نبود
کدوم راه ها؟
همون که فرمودن یا استعظام بگیر
خب اول باید نهی شرعی رو بگن باید استعظام کنی دیدن این اصرار
فروش.
داره
فروش نمیدونم معاوضه اینا همه رو هیچ کدوم هم تأثیر نداشت
پس بله دیگه خب این مراحل رو باید طی میکردن که به علم غیبشون که قرار نبود عمل کنن که
همین دیگه بعد پس این توعید و تهدید رو هم طی میکردن ولی نکردن
عرض میکنم
شما میفرمایید تأثیر نداشت
اولین مرحله بهش باید بگم چی؟ باید بترسوننش؟
نه از بگیر
بگن اذن میگه
اگر
اذن میگه نه میگه من یا رسول الله حال حوصله این کارا رو ندارم طبیعی قضیه اینه که بعدش شکار کنن بگن اگه اذن نگیری پدر تو در میاریم یا بگن پس لطف کن بیا و بفروش
خب برید مرحله بعد
یعنی میخوام عرض کنم این مراحلی که پیغمبر اکرم طی فرمودن طبیعی قضیه همینه
طبیعیش همینه قبل از اینکه بکنن مثلا تهدیدش کنن اگر اذن نگیری درخت
میگیری حالا شما میگید که بعد از همه این مراحل قبل از کندن تهدید بود اینو میفرمایید ایشون جواب میدن میگن معلوم میشه که دیگه با توجه به این مراحلی که طی شد این ناجح نبوده چرا؟ به خاطر شدت اصرار سموره بر اضرار به انصاری یعنی هرچی هم تهدیدش میکردن بازم فایده ای نداشت این اصلا افتاده بوده رو به تعبیر من افتاده بوده رو دنده لج و لج بازی. آخه پیغمبر اکرم وارد میدون شدن، این انصاری چقدر قبلا خون دلها از دست ای خورده، آخر کار آمده کار رو به پیغمبر اکرم سپرده، پیغمبر اکرم در عین این که این مراحل رو رفتن بازم لج و لج بازی کرده. معلومه که مؤثر نخواهد بود، ممکنه بعدن حتی به درگیری اینا بکشه یکیشون کشته بشه این وسط. یعنی حتی آیه یعقوبی دقت دارید، حتی اگه پیغمبر اکرم تهدیدم میکردن، باز حضرت که یک سره که اونجا وای نایستاده بودن که ببینن این وارد میشه یا نه، آمد در یکی از این فترات این وارد شد، بعدم به درگیری منتهی شد. لذا ایشون میفرمایند که وروب ما استمن و سمور علا زالک به انیت خلدار الانصاری سمیون که ظاهرم فیتوقف اثباتو علا اقامت شاهدین عدلین و هو لیس به سهلین. حرف قشنگی میزنن، چه بسا بعدنم انصاری میرفت و میامد، اگه حتی تهدیدم میکردن، خب اگه تهدید میکردن باز باید برای حاکم اسلامی چی بشه؟ ثابت بشه که رفت و آمد کرده. خب یواشکی میرفت و میامد، بعد این انصاری میامد شکایت میکرد، میشد مدعی. خب مدعی باید شاهد بیاره، باز نیازمندی بودن که بره دوتا شاهد عادل پیدا کنه. با دوتا شاهد عادل از کجا میخواست پیدا کنه که اینا دیدن که سموره بدون اجازه وارد این باغ و بستان این مرد شده و حیات خانش شده مثلا. لذا خب آخه اینا تبعات بعدیه داره، حرف نشنگی میزنن به نظر من از این حیث. به اضافه ایشان میفرماین، این حرف عجیبیه، میگن تازه ممکنه که این سمورایی که به تعبیر من ما ببینیم آدمی بود که با چهار تا تازیانه هم دست از کارش بر نمیداش. روبما لم یکن یکفی فی رد سموره ضربهو به ما یوجب الایلام فحسبو، که دردش بیاد. نه، گاهی ممکن بود اگه بخوان جلوشو بگیرن کسر عضو ازش بکنن، یک عضوش حتی بزنن بشکنن دیگه که دیگه جلوشو بگیرن. یک آدمی اینقدر لجباز، خب طبعا باید چه کار کنن؟ طبعا باید که معذرت میخوام، او سخت‌تر بود تصرف در بدن سموره و شکوندن و مجروح کردنش، یکی درختشو در بیارن بدن بهش بگن برو به کار. این اخفه، یک کلمه. میگن و من الخیارات الاخرى حراست و بستان الانصاری از دخول سموره در جمیع اوقاتی که احتمال میدادیم سموره در او وارد بشه لیلن و نهارن. خب این که خیلی شاقه. پس توی این وجوه با فرض این که پیغمبر اکرم راه های قبلی رو همه رو طی کردن، راهی غیر از این باقی نمونده. بفرمایید.
یک چیزی که دقت میکنم، احساس میکنم این درخت کندن این آقا بخاطر عدم ورود او ضرر نرسوندن به انصاری باشه. از طرف دیگه اگه ما بگیم راه رو سد بکنه پیغمبر که این وارد نشه، باز ضرر به این هست.
بله دیگه.
پس این درخت کندن میخواد
بله دیگه
ضرر بلا ضرر عمومیه، سرجاش باقیه. یعنی نمیخواد ضرر به این سموره وارد بشه، نمیخواد به اون وارد بشه. لذا پیغمبر فرمود درختش بکنه لاغه بره جای دیگه بکاره، بیام ضرر وارد بشه.
حالا بعید نیست، اینم وجهیه. البته آقایون میگن لا ضرر از ادله امتنانیه است. شما میخواهید بگید، یعنی میخواید بگید مصلحت سموره رو هم پیغمبر اکرم در نظر گرفتن،
ضرر بیان وارد نشه.
آره، یعنی تا حد امکان با سموره. بله دیگه، طبیعی قضیه است، چون پیغمبر اکرم یک طرفه که کار نمی کنن، تا حد امکان رعایت می کنن، جانب دو طرف رو در نظر می گیرن. خب اولین مرحلش چی بود؟ استئذان بود. دومین مرحلش چی بود؟ معامله بود. سومین مرحلش ارتقاء ثمن معامله تا اون حد بود. چهارمین مرحلش خب چکار کنیم؟ آخه چکار میشه کرد؟ قطع کنیم؟ نه. تو رو بشکنیم دست و پاتو؟ نه. شلاقت بزنیم؟ هم حرمتت هم فایده ای نداره. راهشو رو قل کنیم.
یعنی کندن درخت منشه بل عدم ورود زلال و بدون اذن یورو اون انصاری نیست. یعنی خود کندن درخت لازر ورزا پیغمبر که مخواد بکنم ایتون میشه بگیم که درخت رو پیغمبر گفتن بکندین که ضرر به این هم وارد نشه، یعنی بده خود جای دیگه بره بکنه.
البته یک توجیهیه ولی حالا ایشون میگن ممکنه بگیم که درخت بعدم دیگه خوش میشه. باید دید دیگه، باید دید درخت خرما اگر از ریشه از زمین در بیاد
یا استاد من تعبیر کنایی میفهمم.
آره بعضیا تعبیر رو همینجوری فهمیدن. آخه عین عبارت رو بذارید یک بار دیگه براتون بخونم. نگاه کنید، مثلا عبارت این بود آیه در ملا یحزر فاتل انصاری رسول الله صلی الله علیه و سلم فشقا الیه و اخبره فبعث الی سمره فجا فقال له استأذن علی، اجازه بگیر بابا، فابا و قال له مثل ما قال للانصاری، همون که به انصاری گفته بود که نخیر، به پیغمبر اکرم هم همینجور گفت نخیر، من اجازه نمیگیرم. فعرض علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یشتری منه بالسمن فابا علی، جعل یزیده یعنی یزید السمن فیابا ان یبی، فلما را ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لک ازق فی الجنه فابا ان یقبل ذلک، فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم الانصاریه ان یقلع النخل فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا ضرار، فیلقیها الی یعنی بندازه جلوش دیگه، بندازه جلوش. خب بله، اون تعبیر دیگه‌ای بود که فقرس‌ها، بله بله، روایت ابن مسکان این بود فقال رسول الله، فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. با این دیگه اون رعایت ضرر سموره دیگه استفاده نمیشه. چرا؟ چون تو در مقام مزاری ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. بله لو خلینا و انفسنا فرما شما لهو وجهون، اما تصریح حضرت که میگن دیگه تو در مقام ضرر زدنی، ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمی بها الی، انداختن جلوش، نگفتن که مثلا بهش دادن، اعطی مثلا یعطا الیه مثلا اون ازقها ازقو، متوجه میشید؟ و قال له رسول الله انطلق فغرس ها حیث شد، انگار کنایه است، برو هر جا دلت میخواد دیگه حالا بکن.
یکی از ریشه ما میگیم کندن استاد، اصلا ممکن نیست. شما یک درختی که 10 سال تو زمین هم هست نمیتونید تمام ریشه های اون رو تا هر جا رفتی که بکنید. این میخواد بگه استاد میخواستن حد اقل تصرف رو در درختی کرده باشن، وقتی از ریشه دیگه میکنن نه تمام ریشه هاش رو رفتن از هر جا.
البته حالا بستگی داره که درخته باید چقدر بزرگ بوده.
نه شما یه درخت 10 ساله رو هستن،
نه این که میگن از ریشه بکن یعنی که با او خاکای اطرافش جدا کنین بکنین دیگه، چال بکنین و ببره
درختی که چند سال تو زمین وسط اگه با اون مقدار
بستگی داره دیگه، اینا خصوصیاتش رو باید دید دیگه. بله
خب بگم اینجا اصلا مخواستن بگه این دیگه قابل کاشتن، اینا فکر نمی کنم باشه که این ضرر این رو در نظر نگرفته باشه.
بله حرفیه. علی ای حال خب ما سن درختش رو نمیدونیم چقدر بوده، درخت این سموره رو
و درقلش دیگه 5 تا شد.
پس کنجلش به خاطر مخاصن با توهین بهش بدن،
بله
حفظ مالکیت رو در نظر داشتن، او کنجلش که تو مزار بله. هستی توهین بهش بکنه.
بله خب یعنی میخواید بگید مالکیت
چرا؟ یعنی مالکیت چه نخواستن که ضررم به اون وارد بشه، به اون درخت ریشه بکنم بشه.
خب از ریشه، آخه از ریشه که پر واضحه که به قول ایشون تمام ریشه هاش رو دنبال نم، یعنی بکنه چاله دورش بکنه، منظور اینه. بله
با کار جایی دیگه،
بله فقر و
سال بوده، نه این که انداخل جورش با خودش
نبوده
اقلع با اون حرف دلیل مخواب بکنه.
این چیه تعبیر کنایه؟ مثلا طرف محصولات چون میکندن یا تو زمین دیگری
نه بشه بشه حضر میگه برای جای دیگه قابل کار،
نه الان همین تعبیر ما داریم دیگه، میاد شما تو زمین من جو میکارید، من میام جوه شما رو میریزم دور، میگم برید حالا هر جو دلت مخواد بکن اون جوی که
نه دیگه اون قابل کش نباشه پیغمبر اول دستور نمیده از
طبیعی که
دیگه مقابل دستت اندیشه بکنده و بعد شدن گفته برو هر جای دیگه مخاط با کاری قابل کش بده دادن
نه طبیعی که نه
فکر می‌کنم میشه برای توهین به اون انداختن جلو شده نمیخوان خواستن که اون ضرر ببینه به نظر ما.
حالا یه نکته در پایان این بحث، یه نکته زیبایی مرحوم آیت الله خویی دارن. ایشون میفرمایند به نظر ما، که دیروزم اشاراتی داشتیم، ایشون میگن به نظر ما حضرت دو تا حکم دارن در اینجا. یکی عدم ورود بدون استئذان، عدم جواز ورود بدون استئذان، یکی هم قلع عزق. این اشکال با این فرض اصلا مطرح میشه که لازرر دلیل برای قلع عزق باشه یا دلیل برای هر دو باشه. بالاخره قلع عزق لازرر علت براش باشه. چون میگن اما به نظر ما این نیست، همین که شما فرمودید. چون میگن لازرر به نظر ما دلیل برای عدم جواز استئذانه. آره، لازرر دلیل برای عدم جواز استئذانه. خوب که حکم اول بوده، اما حکم دوم که قلع عزق باشه، یه از باب ولایتشون این کار رو کردن. حالا من عرض دارم اینجا، یه از باب ولایتشونه، ولایت بر اموال و انفس، که حالا آیت الله سیستانی فرمودن اینجا نگید از باب ولایت، بگید حتی از باب حفظ نظام اجتماعی زندگی مسلمان ها، که هر حاکمی اینو باید رعایت و لحاظ کنه. خب چرا؟ دفعا لمادت الفساد او تأدیبا له لقیامه معه صلی الله علیه و آله مقام الاناد و اللجاج، یا از بابی که ماده فساد را از بین ببرن، یا اینکه چون ای در مقام لجاج بر آمده ادبش کنن. شاهد قضیه چیه؟ اینه که اقلع ها ورم بها وجهه، بزن با این نقله به صورتش. این معلومه که در مقام تأدیب دیگه. بعد این نکته ایدم که ما دنبالشیم، ایشون اینجوری توضیح میدن، میگن این فقرس ها حیث و شعتم شاهد مطلب هست، شاهد همین مطلب ماست که هر جا، حالا دیگه یعنی انگار اینجوری باید به عرف فارسی معنا کنیم، همه هر جا دلت میخواد حالا دیگه برو بکار ببینم چی کار میکنیم. چرا؟ چون معن الظاهر والله العالم سقوط العزق بعد القل عن الاسمار، اگر بکنیمش دیگه میوه نمیتونه بده. و عدم الانتفاع به غرسهی فی مکان آخر، دیگه نخله اینجوریه که اگر از ریشه هم در بیاری دیگه بعدن فایده ای ندارد. لذا ایشون میفرماین فهازان الکلمان ظاهران فی غضبهی صلی الله علیه و آله علی ثمره و کونهی صلی الله علیه و آله فی مقام التعدیب، غضب الهی کردن بر ثمره و به عنوان تأدیبش فرمودن این کار رو بکن. کما هو فی محله، درستم بوده. چرا؟ چون پیغمبر اکرم در واقع دارن با معاند تارک دنیا و آخرت و اطاعت و ادب برخورد میکنن. لذا فتلخصه این که حکم پیغمبر اکرم به قلع عزق مستند به قاعده لا ضرر نیست، فالاشکال و مندفع من اصله. پس فرمایش و پاسخ ایشون فرق کرد. ایشون میفرمایند که اصلا لا ضرر علت برای چیه؟ حکم اول است. ما عرض میکنیم لا ضرر علت برای حکم اولم میتونه باشه که عدم جواز ورود بدون اجازه، ولی در این حال پیغمبر اکرم این مراحل رو رفتن، میتونه دلیل برای جواز قلع هم باشه. چرا؟ چون میگن که خب ما این کارا رو که کردیم، تو این راه ها رو که نرفتی، لازمش چیه؟ اینه که اگر قرار باشه باقی باشه و در این حال تو هم حق نداشته باشی، تو هم بری بازم که نمیشه، پس چه کار کنیم؟
درخت در خود درخت زره، اول باید موضوع مشخص بکنیم بعد
درخت ماده منشأ. نه نه، درخت منشأ دیگه.
اصلا درخت باشه ای با ازبره آیا ضرر هست؟
جان
درخت باشه با از وارد
نه
پس اون چی ضرر هست بدون از وارد شدن با
وارد درسته ولی منشأ ضرر چیه
اصلا کار به درخت نداره
نه جواب بدید
منشأ اصلا منشأ ضرر خود لجبازی یورو هست میخواد اذیت کردن او انصاریه کار به درخت نداره
مثلا خب اگه درخت نباشه چی
چه اصلا اگه درختم ببینید اگه درخت هست با از
نه حالا سوال میکنم اگه درخت نباشه چی
نه دیگه نمیتونه وارد بشه یعنی پس با از نمیتونه وارد بشه دیگه درسته
خب فرض اینه که این لجبازه دیگه
درخت در خود درخت ضرر نیست
نه ما نمیگیم خود درخت به ما هوه به ما هوه که معلومه که اما درختی که مال ایست و بهانه دارد برای سرزدنش که هست دیگه
خب
ارادش رو خواستیم بگیم ارادی نرو که نکرد چکار کنیم بهان به تعبیر من راه بهانه جویی رو ازش سلب میکنیم متوجه میشید بله
این پاسخ های آیت الله خویی از بیرون خوب هست یعنی اگه ما قرائن روایت رو در نظر بگیریم کاملا خوبه منطور وقت شما میانید تو روایت اگر واقعا علت می بود برای اون هم اول که میگفت اجازه بگیر فإنه لا ضرر ولا ضرار بعد ادامه روایت رو می آوردن که این رو بکندید
خب نه به طبق روال رسمیه دیگه آدم راه های مختلف ممکنه رو میره وقتی نرفت میگه خب دیگه اسلام گفته که حق ضرر زدن نداری شما که بدون اجازه نمیتونستی وارد بشی من عرض میکنم حرف حقیر به نظرم حرف بدی نباشه من عرض میکنم به نظرم لا ضرر دلیل برای همشه دلیل برای همشه یعنی هم حق نداری جا
مطابق تفصیلی که کرده ما جا
هم حق نداری
سمورم نمیخواد ضرر وارد بشه
البته خب دیگه اینجایی که پیغمبر اینجور برخورد میکنن
درسته میگه بزن تو کنایه میگه تو صورت نکنه میشه نخله بندازیم یعنی میگه بیهتره میکن بشه
بله دیگه
منظور مخاطب
شاید حالا اون رو من نمیدونم واقعا الان در مقام اونم یعنی اون خیلی تأثیری در اصل این حرف ما نداره ولی اون چه که مهمه اینه که عرضبنده اینه دلیل برای همشه چرا من آمدم در مقام فروش برآمدم در مقام خرید برآمدم به خاطری بود که جلو ضرر رو بگیرم چرا گفتم بدون اجازه وارد نشو جلو ضرر بر انصاری رو بگیرم چرا گفتم خرید فروش کنیم اشکالی نداره به قول شما جلو ضرر بر هر دوتون رو بگیرم چرا گفتم با بهشت درخت بهشتی محافظه کن جلو ضرر بر هر دوتون رو بگیرم و الان چرا میگم قل کن شما میگید بازم چون جلو ضرر بر هر دو رو بگیرم من درس میکنم حالا این طرفش واضحه برای من ولی اون طرفش خیلی واضح نیست برای من مهمم نیست اونم بپذیریم اشکالی تولید نمیکنه اما خب چرا قل کنیم چون چاره دیگه برامون نمونده چاره دیگه ای نمونده تا او درخت باشه زمینه اضرار به انصاری هست پس باید درخته نباشه اونم گفتیم که از ریشه در بیاره خب الحمدلله این تنبیه تمام شد تا برسیم به تنبیه بعد ولله